بحث در مورد توحد روحانی به دست آوردن بود که شرط گرفتن از اون طرف توحد روحانی به دست آوردن، صید کردن و شکار کردن علوم و معارف، حقایق رو گرفتن توحد میخواد، که این توحد که از همون وحدت یکتایی انسان یکتا بشه، موحد بشه، یکی بشه، چون انسان گاهی وقت متفرقه، متشتته، پریشانه، افکار مختلف، آرزوهای مختلف، تعلقات مختلف انسان رو تقسیم میکنه و این تقسیم شدن باعث ضعف نفس میشه. ولی وقتی انسان همه هم و غمش یکی شد، قوت نفس پیدا میکنه، نفس قوی میشه، که در تصرفات و در اموری که نفس طرف اثر میگذاره در امری از امور، مال وقتیه که توحد پیدا میکنه، یکی میشه، مجتمع میشه، هم واحده پیدا میکنه. که حالا مثلا در مورد حضرت یوسف علیه السلام، وقتی که زلیخا اون برنامه رو چید برای ایشون، که آیه قرآن میفرماد و قلقت الابواب، همه درها رو قلف کرد، درها رو بست و خودش رو عرضه کرد به یوسف، حضرت یوسف وقتی که فرار کرد از ایشون، همه همش، همه با همه وجود فرار کرد، لذا داره که درها به روی ایشون گشوده میشد. چرا؟ چون همش این بود که فرار کنه. سلام علیکم. که انسان وقتی همش همه واحده بشه، میتونه تأثیر بذاره در عالم ماده. اگر نفس نمیتونه اثر بذاره در عالم ماده، این ضعفش به خاطر تکثرشه، چون کثرت داره نمیتونه تأثیر بذاره در عالم ماده در غیر خودش. ولی وقتی این توحد و یکتایی رو پیدا کرد، این توحد و یکتایی نفس رو قوت میده و این قوت نفس باعث تأثیر در عالم ماده میشه. حالا هرچی انسان از ماده قطع تعلق کنه، هرچی از ماده گرایشش کم بشه و به اون سو رو بیاره، توحد قوی تر میشه. این یکتایی، یک پارچگی، که تعلقاتم انها و اقسام مختلف داره، هر کسی به یک چیزی تعلق داره، هر کسی یک چیزی حجاب شده، که بیشترین چیزی که انسان رو جدا میکنه از عالم ماده، اون تکاثر رو از بین میبره، یاد مرگ. یاد مرگ انسان رو میبره از دنیا، که در روایت داریم که ذکر الموت یمیت و شهوات فی القلب، یاد مرگ شهوت ها رو در قلب میکشه، لذا قطع تعلق میکنه انسان، اون تجافی از دار غرور پیش میاد برای انسان. خب فرمود به همون اندازه‌ای که از ماده جدا میشه، بینش پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنه، حقایق رو درک میکنه، از اون کوری به در میاد. میفرماد فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، کتاب مکنون که فقط مطهران او را مس میکنن. این مطهران کسیه که از عالم طبیعت، از رجس و پلیدی عالم طبیعت پاک شده، به در آمده، قطع تعلق کرده، که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا نصیب من کن اون کمال انقطاع به سوی خودت رو، که بریدن از غیر خدا، بریدن از ماسوا، هیچ چیزی در قلبش جز خدا نباشه، یعنی آرزوی جز رسیدن به لقاء الله نداشته باشه. این رو میگن همه واحده، که حالا من چه مقامی پیدا کنم، من چه پستی پیدا کنم، فلان آرزو اینو به دست بیارم، فلان چیز اینو به دست بیارم، اینها همه تعلقات به عالم طبیعت هست، تعلقات به ماده است، و بریدن از اینها توحد روحانی انسان میده، که انسان از اون طرف میتونه از اون طرف حقایقی رو بگیره، حالا چه در قالب تمثل باشه، یعنی کشفهای مثالی باشه، مثل زیارت انبیا، زیارت ائمه و چیزهایی که به دست میاره، یا در خواب یا در بیداری، و یا اینکه کشف عقلی باشه، بالاتر از کشف مثالی، حقایق عقلی رو دریافت کنه از اون طرف، حقایق عقلی رو از اون طرف بگیره. فرمود به همان اندازه محجوب و محجور و از حقیقت دور است و در سیر و شکارش عاجز، و هر اندازه که از رنگ تعلقات به در آمد، به همان اندازه صفا و نشاط می‌یابد، صفا پیدا می‌کنه، تصفیه میشه، آماده میشه که حقایق از اون طرف بگیره. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، که در عبارت شعرای عارف، اونجایی که بحث از قلندر پیش میاد، قلندر که قلندر کنایه از همین رها شدگان از عالم طبیعت، اونایی که قطع تعلق کردن از عالم ماده. وقت آن شیرین قلندر خوش، که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. که قلندر در اصطلاح ظاهری کسایی رو میگن که نه خانه‌ای دارن، نه کاشانه‌ای دارن، نه زن و بچه‌ای دارن، قطع تعلقات ظاهری کردن، که ما در اسلام چنین چیزی نداریم. اما قلندری که عارفان بالله میگن کسانی هن که اون کمال الانقطاع براشون حاصل شده، که در تعابیر روایی ما احرار، حر یعنی آزاده، احرار جمع حر، آزادگان، آزاد مرد، کسی که از قید ماسوا آزاد شده. یکی از برکات نماز این است که انسان را از تعلقات دنیوی اعراض می‌دهد و به ملکوت عالم می‌کشاند. حالا در مورد نماز که میگیم عمود دینه، اساس دینه، پایه دینه، از صلات و قربان و کل تقی، نماز تقرب دهنده انسان متقیه، از صلات و معراج المؤمن، عروج میده مؤمن رو، عروج باید کنده بشه از عالم طبیعت. عرض کردیم اونجا که بیشترین چیزی که انسانو از عالم طبیعت جدا میکنه یاد مرگه. جناب سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه اولین دستوری که میدادن ذکر موت بود، یاد مرگ. به شاگردانشون توصیه میکردن یاد مرگ باشید، و اینها اونقدر در یاد مرگ فرو میرفتن که گاهی وقت حالت سکر بهشون دست میداد، حالت مستی از یاد مرگ. در روایت داره که پیامبر اکرم وقتی معراج تشریف بردن، ملکی رو دیدن که کئیب و حزین گرفته بود، از جبرئیل سوال کردن و لوحی در مقابلش بود. از جبرئیل سوال کردن ایشون کیان، فرمود ایشون ملک الموتن. بعد رسول اکرم با ایشون صحبت میکنه، میگه من مأمور گرفتن جانها هستم و این لوحی هم که در مقابل منه همه دنیاست، مثل لوحی در مقابل منه که هر جاش بخوام میتونم بگیرم، محیطم به این، چون مجردات محیطن به عالم طبیعت، به عالم ماده. بعد فرمود که من روزی 5 نوبت به خانه های مردم سر میزنم، هر کس که نمازش رو اول وقت بخونه جانش رو به راحتی میگیرم. که در مورد این حدیث بارها توضیح دادیم که در مورد قابض الارواح، در مورد قابض الارواح ملک الموت و اینکه جان رو به راحتی میگیره کسی که نمازش رو اول وقت بخونه، نماز اصطلاحاً صورت مرگه. چون ارتباطش چیه کسی که نمازش اول وقت بخونه جانش به راحتی گرفته میشه؟ چون در قوانین این عالم همه دو تا چهار تا رو حساب و کتابه، پارتی بازی و تبصره و اینها نیست، همه رو قانونه، قانونمند همه چی. حالا اینکه اول وقت نماز بخونه به راحتی جان میده علت داره، قانون این. چرا اینجوریه کسی اول وقت بخونه به راحتی جان میده؟ چون گفتیم نماز صورت مرگه. چجور نماز صورت مرگه؟ مرگ مردن، جدا شدن از عالم طبیعته، قطع تعلق از عالم ماده است. که قابض الارواح قبض میکنه جان رو، از عالم طبیعت جدا میکنه. نماز هم همین صورته، نماز هم جدا شدن از عالم طبیعته. که وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، متوجه میشه به فاطر السماوات والارض، یعنی قطع تعلق میکنه از همه ماسوا و روی دل را متوجه میکنه به ملکوت عالم. لذا میگیم از صلات و معراج المؤمن عروج میکنه. این عروج جدا شدن از عالم طبیعته، کندن از عالم طبیعته. لذا نماز خوندن تمرین مرگ کردنه، به خاطر همین نماز سنگینه، مگر برای خاشعان، کسانی که خشوع دارند. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، آیه قرآن می فرما نماز سنگینه مگر برای خاشعان. حالا چرا اول وقت فرمود؟ چون کسی که اول وقت نماز می خونه مشتاق جدا شدن از این عالمه. رسول اکرم وقت اذان که میشد میگفت ارحنا یا بلال، بلال راحتمون کن، اعلام کن دخول وقت رو که ما بلند بشیم برای نماز. چون مشتاق لقاء حقه و لقاء حق جدا شدن از عالم طبیعت رو میطلبه، لذا صورت همون مردنه. لذا در خود نماز هم قبض صورت میگیره، قبض اون جدا شدنه، که همون قابض الارواح این کارو میکنه. قابض الارواح فقط جان نمیگیره، انسان از هر مرتبه‌ای که به مرتبه دیگه میره قابض، اون اسم القابض انسانو میکشه. لذا گفت من روزی 5 نوبت به خانه های مردم سر میزنم. 5 نوبت اون 5 وقت نمازه، که در وقت نماز اینها جدا میشه، باید بشن از عالم طبیعت. حالا اون کسی که سر وقت میخونه، یعنی از روی اشتیاق میخونه نماز رو، مشتاقانه جدا میشه از عالم طبیعت، لذا در موقع مردن هم به راحتی جدا میشه از عالم طبیعت. در موقع مردن هم به راحتی جدا میشه. و امیر مؤمنان فرمود امتحنو شیعتنا عند مواقیت صلات، شیعیان ما رو در موقع نماز امتحان کنید، ببینید در وقت‌های نماز چگونه هستند. خب پس نماز قطع تعلق و اعراض از عالم طبیعت و روی آوردن به عالم قدسه، که وقتی انسان میخواد به نماز بایسته، یکی از زوجات رسول اکرم میگه وقتی که وقت نماز میشد انگار رسول الله هیچ کس رو نمیشناسه، انگار دیگه هیچ کس رو نمیشناسه، تلفن زنگ میزنه، این صحبت میکنه، او حرف میزنه، از به هیچ چی دیگه توجه نمیکرد. و وقتی که انسان میایسته روبروی حق، همینجوری که بدن خودش رو متوجه کعبه میکنه، روح خودش رو متوجه صاحب البیت میکنه، صاحب کعبه، رب الکعبه. و وقتی که دست ها رو بالا میاره برای تکبیرت الاحرام، اون که ما سوای خداست پشت سر میندازه، اون که ما سوای الله اعراض میکنه از ما سوای خدا. جناب آسد عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه، یک باری که محضرشون مشرف بودیم، میفرمود بر سالک واجبه که وقتی صبح از خواب بلند میشه یک تکبیر بگه و ما سوای خدا رو پشت سر بندازه، اون چه غیر خداست رو بندازه پشت سر، روزش رو با اعراض از ما سوای الله شروع کنه. یعنی همون حالت نماز که دائم در طول روز متوجه حق تعالی باشه، جز کسانی میشه که فی صلاتهم دائمون، دائما در نمازن، خوشا آنان که دائم در نمازن. و کسی که دائم الذکره، دائم الصلاته، دائما در حال مناجات با حق تعالی است. و اگر به ضرورت پیش بیاد که با دیگران حرف بزنه، او هم جزء نمازش محسوب میشه. یکی از برکات نماز این است که انسان را از تعلقات دنیوی اعراض میدهد و به ملکوت عالم میکشاند. حالا چون انسانو ملکوتی میکنه، انسان ملکوتی دیگه توجه به دنیا نداره. بزرگترین اثر نماز چیه؟ ها؟ بزرگترین اثر نماز چیه؟ آیه قرآن می‌فرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو از فحشا و منکر باز می‌داره، که این از مراتب عصمته. دوری از فحشا و منکر از مراتب عصمته. اگه نماز نماز باشه نمیذاره انسان گناه کنه. حالا به هر اندازه‌ای که انسان نماز میخونه حضور داره، به همون اندازه از گناه دوری میکنه. لذا آیه قرآن خیلی دقت کنید، کلیدها، کلید اینها در مورد اقوام پیشین میفرماد ازا و سلات بعد چی؟ ازا و سلات و طبع و شهوات. تو آیات قرآن باید دقت کرد، ازا و سلات و طبع و شهوات، یعنی نماز رو ضایع کردند و دنبال شهوات رفتند. تا نماز رو ضایع نکنه دنبال شهوات نمیتونه بره، تا نماز رو ضایع نکنه دنبال شهوات نمیره. پس اون کسی که دنبال شهواته یا نماز نمیخونه یا نماز رو ضایع میکنه. اون کسی که پیروی شهوات میکنه یا نمازگزار نیست. حالا نمازگزار بودن دعای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا من رو از نمازگزاران قرار بده. چه مقامی نمازگزار؟ چون این نماز نیست که ما میخونیم، این صورت نمازه، این یک صورتی از نمازه. انسان آقا جان میگه در نماز جواب سلام نشنوی، نماز نخونده ای هنوز، صورتش اینقدر برکت داره. وای به حال این که به باطن نماز انسان، به بواطن نماز برسه. حالا دیگه چیا میبینه، چه سیری میکنه که وقتی از اون سیر بر میگرده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که میگه سلام بر شما و رحمت و برکات خدا بر شما، آقا جان میگفت این به ائمه معصومینه، اونجا متمثل میشن ائمه براش، ائمه رو میبینه و میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا چی هست؟ چه مراتبی هست در این نماز؟ این معراج چی میبینه انسان اگه درست نماز بخونه؟ اگر درست نماز بخونه، پس بالاترین اثر نماز اینه که به انسان عصمت میده، به انسان عصمت عطا میکنه، عصمتی که طرف گناه نمیتونه بره انسان. حالا هر کس در هر لباسی اگر گناه میکنه، نمازش نماز نبوده، نمازش نماز نبوده. که رسول الله فرمود ان المصلی یناجی ربه، مصلی نمازگزار با خدای خودش داره نجوا میکنه، مناجات میکنه، مناجاتش با خدای خودشه. که مناجات کردن با خدا، نجوا، مناجات دو طرفه است، در گوشی صحبت کردنه، دو طرفه دارن صحبت میکنن، یعنی حرف میزنه میشنوه. که در روایت داره رسول اکرم فرمود من هر وقت میخوام با خدا صحبت کنم نماز میخونم، و هر وقت میخوام خدا با من صحبت کنه قرآن میخونم. حالا انسان میشه خدا با انسان صحبت کنه؟ بله. میگه حق تعالی با شیطان صحبت نکرد. حالا مراتب داره، ولی انسان تکلم الهی رو هم قابلیت داره تا مرتبه تکلم الهی نائل بشه. حالا تا کجا میکشه انسان نماز انسان رو؟ نمازگزاران حقیقی میدونن که نماز انسانو به کجا میکشانه. خب پس بهترین قطع تعلق از لحاظ عملی نماز، از لحاظ فکری یاد مرگ، انسان یاد مرگ باشه و نماز بخونه، این دوتا انسانو قطع تعلق میدن از عالم طبیعت. و ذکرش رو هم گفتیم چیه، چه ذکری بگه انسان که این بت‌های درون انسان شکسته بشه، این ریشه های تعلق قطع بشه، اون بت‌های بت‌کده درون شکسته بشه. چه ذکری بود؟ ذکر لا اله الا الله، لا اله الا الله. افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی کسی که هوای نفس خودش رو خدای خودش گرفته بود؟ هوای نفس میشه خدای طرف، اله طرف. لذا اینجا میگه لا اله الا الله، این لا اله میشکنه بت‌ها رو. لا اله میگه لا نهنگیز کائنات آشام، این لا میگه مثل نهنگیه که همه کائنات رو می آشامه، همه رو از بین میبره، ما سوا رو در نظر انسان محو میکنه. بعد میگه الا الله، الا الله که میگه فقط خدا میماند، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اگر درست بگه لا اله الا الله، که همه چی همینه، همه چی تو همینه. یه مثالی بنده خدایی میزد قشنگ بود، میگفت کسانی که حراج میکنن جنسا رو، پارچه فروشا و اینها، اینا دم درسی سبدایی میذارن، پارچه های گرون قیمتی میریزن اون تو حراجی، پارچه های خیلی خوب. طرف که دم در نگاه میکنه این پارچه ها، میگه عجب اینا که دم دری اینجوریه تو چیه؟ ولی وقتی میره توی مد جنس حالا بنجل و فلان و اینا میذارن، به اون دم دریا توجه نمیکنه، میره اون تویا رو میخره، در حالی که اصل همون یکی دم دره. حالا دین همش خوبه، ولی اونی که آخر کاره، اول کار رسول الله فرموده قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید لا اله الا الله، اولین چیزی که فرمود، آخرین چیز رو اول فرمود، بگید لا اله الا الله، همینه، همونی که رسول اکرم فرمود اول کار بگیم لا اله الا الله، که فرمود اگر کسی روزی 100 بار لا اله الا الله بگه، بهتر از او در روی زمین نیست مگر کسی که بیشتر از او بگه. خب در تاریخ ابن خلکان در شرح حال شیخ الرئیس آمده است و کان ازا اشکلت علیه مسئلتون توزا، که ترجمهش آقا جان خودشون نوشتن، یعنی چون بر بو علی سینا مسئله مشکلی پیش می آمد، بر دادن. حالا تو اون جایی که داره میبینه، داره میره درون آتش. حالا ابراهیمی که بت شکنه، بت شکسته، خب بت ظاهر رو شکستی، آیا بت درون رو هم شکستی؟ انقطاع به سوی خدا پیدا کردی؟ بت های بیرون که شکسته شد، بت درون که تو، آیا در درون به غیر خدا تعلق نداری؟ در درون خودت غیر خدا رو نمیپرستی؟ حالا وقتی که منجنیق رها شد، جبرئیل آمد گفت ابراهیم به کمک احتیاج داری؟ ها اینجا حالا نشون میده، گفت الیک لا، به سوی تو نه، به تو احتیاجی ندارد. اینجا همون کمال الانقطاع که جبرئیل فرستاده حقه، ولی اونقدر او متوجه توحیده که به هیچ چیزی غیر از ذات توجه نمی کنه، حتی به اسماء. حالا اینا بحثایی که باید در آینده بیشتر میتونیم روی صحبت کنیم، حرف بزنیم، که این بت‌های درون امید به هر چیزی غیر از حق تعالی که باشه تعلقه، بلکه تعبد، اصلا عبودیت، بندگی. الناس عبید الدنیا، مردم بندگان دنیای، چون میپرستن دنیا رو، نه در ظاهر بلکه در درون بنده دنیای. آیه قرآن میفرماد الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، ای بنی آدم آیا با شما عهد نبستم که عهد نبستید با من که شیطان رو پرستش نکنید، بنده شیطان نباشید، که مردم همه بنده دنیا، بنده شیطان، هر چیزی رو که مؤثر بدون انسان در این عالم یا در آمال و آرزوش او باشه، به دست آوردن او باشه، عبد او شده. کسی که آرزو داره یک خونه فلان جور داشته باشه، همه همش اینه، اون خونه شده خدای او، چون داره میکوشه که به او برسه، پس همه سعی و تلاش شده به دست آوردن اون خونه. این میشه چی؟ خدای او. افرعیت من اتخذ الهو و هوا، آیا دیدی کسی رو که هوای خودش رو خدای خودش گرفته بود؟ هر چیزی رو که غیر خدا انسان مؤثر بدونه یا آرزوی او باشه، نزاد گفتیم در دعا داریم اللهم لا تجعل الدنیا اکبر و همنا، خدای دنیا رو بزرگترین هم و آرزوی ما قرار نده، هم و غم ما رسیدن به قرب الهی باشه. و کلمه طیبه لا اله الا الله تبرزینیه که این بت‌های درون رو میشکنه. کلمه طیبه لا اله الا الله که از ذهن و فکر انسان اون چه غیر خداست بیرون میریزه. افرعیت من اتخذ الهه او هوا، اله او هوای او بود. اینجا میگه لا اله الا الله، اون که هوا و هوس در درون انسانه این ذکر میشکنه و خورد میکنه و بیرون میریزه. ترک تعلق میکنه، قطع تعلق میکنه از انسان. که طهارت می آورد، این تعلقات قطع بشه باطن انسان پاک میشه. وقتی پاک شد به انسان بینش میدهد، چون حجاب ها همه در درون ما. آقا جان می فرماید در بیرون بردار.
مسجد رفتن
و نمازی که در مسجد خونده میشه یه چیز دیگه از فرق میکنه، چون مسجد معبده، محل عبادته. شاید انسان تو خونه خودش هر کاری بکنه، غذا بخوره، بخوابه، نکاح کنه، فلان، حیوانیت اونجا تو اون مکان هست، نمازم بخونه، ولی مسجد جایی که محل اعرازه. اینجا دیگه محل حیوانیت نیست، محل خوردن و خوابیدن و نکاح کردن و این حرفا نیست. جنوب نمیتونه وارد اینجا بشه. لذا در اون مکان نماز خوندن اثراتش فرق میکنه، مخصوصا مسجد جامع که اون باز اثرش با مساجد دیگه حتی متفاوته. وضو میساخت و قصد مسجد جامع میکرد و نماز میگذارد و خدا را میخوان که آن مسئله مشکل را بر وی آسان کند و آن بسته و پوشیده را به رویش بگشاید. برای حل مشکل وضو می گرفت که وضو خودش دوم علی طهاره و وسط علیکر رزق، دائما با طهارت باش تا روزیت زیاد بشه، روزی رو زیاد میکنه. رفتن به مسجد، خود نشستن در مسجد عبادته. تا موقعی که گناهی از انسان سر، غیبتی نکرده، حرف دنیا نزده، همین که تو مسجد تو اون محل می نشینه عبادت براش محسوب میشه. و نماز میگذار. خیلی وقت میشه انسان یه آیه انسانو میگیره، میفهمه این آیه یک چیزی درش هست ولی نمیتونه بگیره، حالا قطع تعلق نکرده دیگه، اون لحظه توحد پیدا نکرده. اونجا وقتی نماز میخونه یه مرتبه اون باز میشه براش، آیه با تفسیر میشه، یا یه عبارت کتابی، مسئله‌ای، حکمی وقتی دیدی که سخت فهمش برات، دو رکعت نماز بخون، وضو بگی، دو رکعت نماز بخون، میبینی که باز میشه برات مسئله، مشکل برات حل میشه. انسان بر اثر اعراض از تعلقات این نشأه و تصفیه خاطر و توجه نفس ناطقه به ملکوت عالم بهتر و زودتر به حقیقت مطلوبش دست می‌یابد. البته اینجا نوشته توجیه که باید همون توجه باشه، خود توجیه هم میشه، حالا به یک عبارت توجیه توجه دادن. وجه رو به اون طرف کردن میشه توجیه. توجیه نفس ناطقه به ملکوت عالم بهتر و زودتر به حقیقت مطلوبش دست می‌یابد. اون انسان هرچی اون سوی بشه و گفتیم هرچی به طرف تکاثر بیاد، به طرف گناه بیاد، گیرندش ضعیف میشه. یا آقایی بود، شخصی بود، حالا موقعی که ابتدا شروع کرده بودیم به مطالعه و اینها، ایشون ما رو راهنمایی میکرد و درس و فلان و بهمان و بعد که اسیر دنیا شد، بنده خدا دنیا شکارش کرد، پناه بر خدا، صحبت میکردیم میدیدیم که واقعا از درک خیلی مطالب ساده عاجزه. و این قضیه رو هم جناب صدرالمتعلین در یکی از نامه هاشون فرمودن، میگه دوستی داشتیم که خیلی ذهن وقادی داشت در اون رموز حکمت، خیلی گیرنده خوبی بود، بعد میگه دنیا اینو شکار کرد. بعد از مدتی که اینو دیدیم، دیدیم از فهمیدن راحت ترین مسائل حکمی عاجزه. اون باب فهم، هرچی انسان متوجه اون برمیشه، ذاکر میشه، نماز میخونه، فکرش رو متوجه اون طرف میکنه، قلبش رو خالی میکنه، بهتر میگیره، بهتر میفهمه. با خوندن یک آیه، یک حدیث، یک کلمه، یه مرتبه دری به روش باز میشه. از اون کسانی که مثلا جلسه میان، همه به اندازه هم نمیفهمه، هر کس به اندازه ظرف وجود خودش میگیره. یک کسی میاد جلسه، از کل جلسه چند تا کلمشو میگیره، یک کسی میاد همه حرفو میگیره، یک کسی میاد خیلی بیشتر از اونی که شنیده میفهمه. علم و عمل علی تحقیق جوهرن نه عرض، بلکه فوق مقولن و انسان سازن. اینو بارها آوردیم و گفتیم که آیا علم و عمل چون متحد میشن با جوهر نفس ناطقه، میشن عین نفس ناطقه، عرض نیستن، یک چیز عارض باشه بر نفس، که نفس جوهر باشه و این یک عرض باشه، یه چیز اضافه‌ای باشه برای نفس، بلکه علم و عمل میشن عین نفس. و هرچی انسان علم و عملش بیشتر باشه، نفس قوی‌تری داره، نفس بزرگتری داره. جان انسان‌ها چون الان جان پوشیده است، ما بدنها رو میبینیم، ولی اون طرف که در عالم آخرت که میشه جانها، یکی میشه مثل حشره، حشرات الارض روایت داریم، ولی اون کسی که به وسیله علم و عمل تزکیه شده، بالا آمده، جانش میشه فوق ملائک، فوق جبرئیل. چون علم و عمل عرض نیستن، بلکه متحدن با جوهر نفس ناطقه، بلکه فوق مقوله ان. فوق مقوله به خاطر اینی که حد ندارن، محدود نیستن، حد یقف نداره نفس ناطقه، اندازه مشخص نداره که به این اندازه برسه بگه من بیشتر از این دیگه نمیتونم به دست بیارم، هرچی به دست بیاره بازم جا داره. انسان به علم و عمل ارتقای وجودی می‌یابد. هرچی علم کسب کرد و به مقتضای علمش عمل کرد، ارتقا، رقی، اون بالا رفتن، ارتقا پیدا می‌کنه، بالا میره، هر چقدر که علم و عمل رو بیشتر به دست میاره. حالا تا کجا بالا میره؟ این علو تا چه اندازه یه حد نداره. و هر کس بدان پایه که علم آموخته و عمل اندوخته، به همان اندازه انسان است و قدر و قیمت داره. حالا قیمت انسان چقدره؟ قیمت هر انسانی چقدره؟ خب قیمت گاو مشخصه، قیمت گوسفند مشخصه، قیمت انسان چقدره؟ ها؟ قیمتش از جنس دنیا نیست، چون در دنیا نمیشه اینو خرید. اولیاء خدا تو دنیا به کمترین بهایی فروخته میشن. در مورد حضرت یوسف داره که و شروه به ثمن بخس، به بهای اندکی یوسف رو فروختن. اولیاء خدا تو این دنیا به بهای اندکی فروخته میشن. امامش رو با چی عوض میکنه طرف؟ اولیاء خدا رو با چی عوض میکنه؟ با یک بهای اندک، چون قیمتشون دنیایی نیست اصلا، بلکه انسان به جایی میرسه قیمتش آخرتی هم نیست، آخرتی هم نیست. حالا قدر و قیمت انسان به خاطر چیه؟ به خاطر علم و عملشه. چقدر علم کسب کرد، چقدر عمل کرد، به همون اندازه قیمت اونسویی داره، قیمت اونسویی پیدا میکنه. که فرمود رسول اکرم مؤمنی هست که هزار برابر مؤمن دیگه ارزش داره، هزار برابر مؤمن دیگه. یه موقع میگن آقا این آقا برای این آقا درس بدی، گویا برای 10 نفر درس دادی. اگه برای این آقا درس بدی، گویا برای 100 نفر درس دادی. چون این ارزشش فرق میکنه با دیگران. ولی اگه برای این آقا درس بدی، انگار حرفت انداختی دور، چون اصلا ارزشی نداره. خب به همان اندازه انسان است و قدر و قیمت دارد. به هر اندازه که واجد آیات قرآنی شده است، به همان اندازه حکیم است و بهشت است. حالا آیات قرآن چقدر در وجود این نشسته؟ به همون اندازه حکیم شده، به همون اندازه خودش، به همون اندازه خودش بهشت شده، چون بهشت تجلی همین قرآنه. مقامات بهشتی، مراتب بهشتی، هر چقدر با این قرآن محشور شدیم، مأنوس شدیم، به همون اندازه شدیم بهشت، که اینها رو قبلا بحث کردیم روش. و به هر اندازه که به اسما و صفات الهی آگاهی یافت، البته نه آگاهی مفهومی، بلکه حقایق آنها را دارا شد، به همان اندازه متخلق به اخلاق ربوبی است. اسماء و صفات الهی یه ما آگاهی مفهومیه. الله، رحمان، رحیم، ودود، ولی، خالق، سمیع، بصیر، متکلم، و اسمایی که لایتناهیه. آگاهی مفهومی یعنی این که بگه آقا الله یعنی چی؟ میشینه برای توضیح میده الله اینه 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 اینه. سمیع یعنی چی؟ سمیع یعنی این 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 این. رحمان چیه؟ رحمان اینه. اینا مفهومیه، این به کار نمیاد، نه اینکه بد باشه، خوبه. ولی اونی که میگیم متخلق و اسماء و صفات، یعنی مظهریت اونو پیدا کرده باشی. چقدر رحمت الهی در دلت نشسته، چقدر متخلق به رحمت الهی شدی، که انسان برای مظهریت اول باید از رذائل خالی بشه. از رذائل که خالی شد، وقت اسماء و صفات الهی متحلی میشه بین اسماء، حله جامعه اسماء الهی رو در بر میکنه، افو میشه، بخشنده میشه. هر کی به گردنش حق داره میگه باشه بخشیده، چون مظهریت پیدا کرده. مهربان میشه با دیگران، دلسوز میشه با دیگران، به همون اندازه علم در جانش میاد، رحمت در جانش میاد، این اسما یکی یکی درش متجلی میشن. میفرماد هر اندازه که به اسما و صفات الهی آگاهی یافت، البته نه آگاهی مفهومی بلکه حقایق آنها را دارا شد، حقایق اسما رو، متخلق به اخلاق الله شد. اخلاق الله کریمه، بزرگواره، جواده، وهابه. حالا به همون اندازه‌ای که ظرف وجودیشو داره، اخلاقش میشه اخلاق الهی، کسی رو سرزنش نمی کنه، کسی رو سرزنش نمی کنه، عذر رو میپذیره، بخشنده میشه، کینه در دل نمیگیره. اینها اون تخلق به اخلاق الله، به همون اندازه متخلق به اخلاق ربوبی است. قرآن کریم فرمود انه عمل غیر صالح، در مورد پسر حضرت نوح گفت انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست. یعنی اهلیت، این که میگیم مثلا اهل بیت النبوه، اهل بیت یعنی نیست که هر کس که اولاد رسول الله بود، زن رسول الله بود، جزء اهل رسول الله باشه. عایشه هم زوجه رسول الله بود ولی جزء اهل بیت نبود، چون اهلیت نداشت. همچنان که پسر نوح اینجوری بود، همچنان که زن نوح اینجوری بود، همچنان که زن لوط اینجوری بود. یک موقع طرف همسرش جزء اهلش حساب نمیشه. انه عمل غیر صالح، او عمل غیر صالح. عمل غیر صالح یعنی چی؟ یعنی این خودش عمل خودشه، هر کس علم و عمل خودشه دیگه، هر کسی نفسش ساخته شده از علم و عمل خودشه، لذا تو قیامت هم با خودش طرف شخص، چون همون علم و عمل براش میشه بهش، از خودش لذت میبره. همه اون حورالعین و قصر و غلمان و شیر و شرابی که میبینه تجلی وجود خودشه، تجلی وجود خودشه. و فرمود جزاء وفاقا، جزایی که موافق عملته، اون جزایی که در آخرت بهت میدن به وفق عملیه که اینجا انجام دادی، به وفق علمیه که اینجا داری، نه اینکه جزای چیزی باشه عمل تو یه چیز دیگه. اون جزا خود همون عمله، تجلی اون عمله، باطن اون عمله، که انسان اعمالی که انجام میده این اعمال رو اون طرف به صورتهای دیگه میبینه. حالا مثل خواب، شما خواب میبینی، یه صورتی رو در خواب میبینی که این تعبیر که میشه همون صورت در این عالم یه جور دیگه اتفاق میفته. دنیا و آخرت هم همینه، تو دنیای عملی انسان انجام میده این عمل، اون طرف یه صورت دیگه ای داره که موافق این عمله، لذا میشه بهش یا میشه جهنم. و انبیا آمدن ما رو خبر میدن که بابا عمل که میکنی دزدی عمل اون طرف اون صورتو داره، با همون دزدی خودت محشور میشی تو. قمار کردن اونجوریه، نماز خوندن اون صورتو داره، زنا کردن صورتی داره که همه از وحشتش فرار میکنن، صورتی داره اون بر که آیه قرآن میگه ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، که اون طرف اون صورت رو اصلا نمیشه بهش نزدیک شد از قبح و وحشتش. که حالا انسان زنای چشم داره، زنای گوش داره، با شهوت بزنید نگاه کنه زنای چشمه، گوش کنه به حرف زنی اگه از روی هوای نفس باشه. حالا اون صورتی که اون طرف داره اونقدر قبیحه که کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه. همین عملیه که اینجا انجام داده اون بر اونجوریه، باید با اون محشور باشه، یعنی با خودش محشوره، چیزی جدایی از خودش نیست. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشید مگر اون که عمل میکنید، یعنی اون که عمل میکنی میشه جزای تو. روزه گرفتی جزات میشه همون روزه گرفتن، باطنش چی بهشته. پس قیامت همه قیام کرده است، قیامت قیام کرده. اونتا لقد کنتو فی قفلت الهازا، تو قافل بودی از این قیامت نمیدیدی، بلا قیامت بود. این نیست که یه روز قیامت بشه، قیامت الان هست منتها ما نمیبینیم. پرده که بره کنار بود، ای بابا این آقا تو جهنم بود منتها متوجه نبود، پرده که رفته کنار میبینه تو آتیش داره میسوزه. صدای مهیبی آمد، اصحاب نشسته بودن دور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رسول اکرم فرمود یک سنگی بود پرتاب شده بود تو جهنم، 60 سال در مسیر بود، الان رسید به ته جهنم. یه مرتبه صدای گری از خانه یه منافقی بلند شد که فلانی مرد، چند سالشه؟ 60 سالشه. اصحاب فهمیدن اینو میگفت، 60 سال تو جهنم بود، اینگه تو جهنم نبود. اونتا نمیدیدن اینها، پرده که بره کنار بره بایی 60 سال تو جهنم بوده، درکه درکه هم پایین بایی رفته این 60 سال رسیده بایی تای جهنم. حالا و حساب همه رسیده، حساب سریع الحسابه، عمل که میکنی آنی با تو متحد میشه، عمله حساب رسیده میشه. نامه اعمال همه به دست آنان داده شده است، نامه هر کس به دست خودش، جانش با خودشه، خودت نامه اعمال خودتی، بیم تو وجود خودت چی نوشته ای. الان مرگ بیاد سراغ ما، مرد بیاد سراغ ما، فلینظر انسانو اینجا آیه قرآن چی فرماد؟ ما قدمت لقد، انسان باید نگاه کنه که چی پیش فرستاده. یک بار بشینیم که خوب آقای فلانی امشب بریم اون طرف، خبر که ندادن که این میمیری، گفتن امشب بریم. چی کردیم تا به حال؟ تا الان تو نفسمون چی ذخیره کرده ایم؟ چه عملی کردی که فکر میکنی مستحق بهشت باشی؟ آیا عملی کردی؟ گناه چند تا کردی؟ چقدر گناه کردی؟ گناه زبان، گناه چشم، گناه گوش؟ حساب میتونی تو صحیح نفسمون چی هست؟
باید با عزیزی ظاهر به قبادت مشغول بشه، از باید به ظاهر برایت بشه. اونا میبینیم که امیر از مومنین رسول الله علیه عباد کامل ترین افراده بیشترین قبادت رو انجام بیده، این داره از باید به ظاهر برایت بشه. اون قبادتی هم که ما در ظاهر اونها میبینیم اونا به خاطر حقوق آدم و ماده رضا، اگر اون حقوق نبود اون آن اونقدر متوجه میشدن به حق تعالی و رمایت امام سجاده که حق تعالی جانشون رو بگیره، اصلا خارج نمیشدن از محضر عبادت پروردگار. همچنان که معجز داخل می نشین در حضرت حق بازن به پیشگاه ملکوت عالم حاضر می نشین نباید که می خونیم خودون باید که الله اکبر بگو تا اون که بگو هیچ وقت با حق متعال به صحبت ما نایید داریم حقیقتا در مقابل حضرمون که اون شخص خم نجر بود در مقابل اون تعالی افتالا به خواب نیفتادی عبادت ما نه بخاطر بهشت نه بخاطر جهنم بلکه از روی عادت عادت داریم نماز بکنیم فکر عبادت احرام عبادت بزرگی در بعضی نمازات داره در بعضی نمازات عبادت احرام عبادت شکور عبادت صادق علیه السلام میخواد این مقامیه که عبادت بزرگی مقامیه که جز متأخران او را محو نمیکنن جز متأخران او را محو نمیکنن عبادت بزرگیه عشق بازی کردن با حق رو این گناه تا بند به این حال شده احرام از بندگی نجات میبرد از سبحان ربی الاعلی و به حمد السلطان نجات میبرد از خلوتها و وحدتها لذت میبره از فکرها و توجهها و سیر و سلوک معنوی و از شهود عرفانی و ذوق ذوقی و وجدانیشان لذت میبره حالا هر کسم باز به اندازه ظرف و وجود خوده از اون خلقه هایی که با حق دارد از اون تنهایی ها وحدت ها از اون افکار روحانی بعضی افکار هست روحانیه توجه هایی که می کند که استعداد حق رو حاضر می کند یعنی خودشون رو حضور می دن در محضر حق و سیر و سلوک معنوی اون حرکت و اون سلوکی که در راضی های معرفت دارن و از شهور عرفانی و زوری و بلدانیشان لذت میبرن چه لذتی که خود دارن اگر خودشون میدونن که چه لذت میبرن به جسی که حتی به این روزی متوجه نمی شود گر مخیر بکنندم به قیامت که خواهی دوست ما را و همه جنت فردوس شما یه مقدار اهل خلوت بشین این ما مبارک هم که هست ما را بندگی در این ماه خدا یه مقدار این خلوت اگر پیدا کنید ده دقیقه یک روزی دقیقه به هر که بلند میشید به حریم بخونید چند دقیقه رو اصلا نه که نماز شب بخونید که دیگه خود نماز شما بخونم تمیز بشه برم به حریم بخونم نه برخواه این ده دقیقه رو هر که بگم این خواب این مرد این جه اون لحظات حق رو حاضر بگیر زندگی این مسئولی که اوبر میگه این رو که شخص رو بگم برا مشکل رو برا مریضی دعا کنه مشکل دیگه دعا کنه یعنی Thank you.